بازتاب، نگاهی دوباره به سخنان نو.
اخبار زد و نقیض در مورد آتش بس در غزه. اینجا لندن، رادیو ایران اینترنشنال و این بازتاب سرخط خبرهای ایران است. نیلوفر مولایی هستم، درود بر شما. پس از مطرح شدن احتمال رسیدن به آتش بس در غزه، مقام‌های اسرائیل و فلسطین برخی گزارش‌ها درباره پیشرفت در مذاکرات آتش بس را رد کردند. در جریان مذاکرات آتش بس که در قاهره پایتخت مصر برگزار شده است، یک مقام ارشد حماس روز دوشنبه 20 فروردین به خبرگزاری رویترز گفت که حماس پیشنهاد ارائه شده از سوی اسرائیل در قاهره برای آتش بس را رد کرده است. بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، نیز گفته که گزارش مفصلی از مذاکرات در قاهره را دریافت کرده است. همزمان یک مقام ارشد اسرائیلی در گفتگو با پایگاه خبری واینت تأکید کرده که فاصله زیادی میان طرف‌های درگیر وجود دارد و اسرائیل توافق را در دسترس نمی‌بیند. ارزیابی میر جاودانفر، تحلیلگر مسائل اسرائیل، رو در این رابطه با هم بشنویم.
خیلی امیدوار بودم به خاطر فشاری که آمریکایی‌ها حاضر هستش روی اسرائیل بیاره. ما الان دیدیم اخیراً آقای نتانیاهو البته حتی دولت خودش رو به حدی در خطر انداخته با این انعطاف‌پذیری‌هایی که حاضر هستش نشون بده. ما دیدیم ورود کامیون‌ها از شمال غزه، قبلا از جنوب می‌رفتن ولی الان از شمال هم وارد میشن و از خانیونس اومده بیرون. الان در دولتش یک بحران کوچیک به وجود اومده، ولی حماس به نظر میاد که واقعا تمام این اقدامات رو به عنوان نقطه ضعف اسرائیل، به عنوان ضعیف بودن اسرائیل میبینه، که اسرائیل داره ضعیف میشه و به نظر میاد بر اساس اخباری که تا الان میبینیم میخواد پافشاری بکنه. ببینید، بر اساس قراردادی که الان ما البته قسمت‌هاشو در مطبوعات می‌دونیم، تمام قرارداد رو نمی‌دونیم یا پیشنویسش چی هستش. حماس قراره فقط 40 نفر از گروگان‌های ما رو آزاد بکنه. 133 نفر ما گروگان داریم که بر اساس تخمین‌های موساد از بین 70 تا 80 تاشون هنوز زنده است. بگیم که مثلا 70 تاشون زنده هستش، البته امیدوارم که بیشتر باشه. حماس 40 تا رو میخواد آزاد بکنه، بعد میخواد که اسرائیل با آتش بس دائمی موافقت بکنه. یعنی ما 30 تا اسیرمون رو جا بذاریم تو غزه و امیدوار باشیم که حماس یه روزی اونها رو رحم بکنه و اونها رو آزاد بکنه. یه همچین چیز غیر ممکنه، هیچ دولت اسرائیلی نمیاد یه همچین چیزی رو قبول بکنه. پس الان واقعا داره مسئله، من سعی میکنم امیدوار باشم ولی واقعا سخته، چون مسئله داره واقعا پیچیده میشه. از یه طرف اسرائیل باعث یه انعطاف پذیری نشون بده، تو خیلی زیر فشار هستش دولت آقای نتانیاهو، به خصوص فقط از آمریکا، خانواده های اسرای خودمون، ولی هر دفعه هم انعطاف پذیری نشون میده حماس موضع خودش رو سختگیری خودش رو افزایش میده، چون میبینه که بله اگه اسرائیل داره انعطاف پذیری نشون میده پس باعث ضعیف باشه. جمهوری اسلامی ایران میخواد باشه همین الان آتش بس بشه تو غزه، جنگ تموم بشه، آتش بس دائمی تا حماس نجات پیدا بکنه، تا حماس بمونه با این گروگان های اسرائیلی، بعد هر بلایی بخواد سرش سر مردم اسرائیل بیاره با جنگ های روانی. ببینید آقای فرزاد، ما یه خلبان داشتیم که مقاومتش منهدم شد در لبنان، آقای رانرد، بعد اون رو بردن ایران، بعد حدود در سال 80 ما هنوزم نمیدونیم چی شد، میگن مرده اینا، این برای ما یه تروما شده. حالا شاید با اگه ما با آتش بس دائمی موافقت بکنیم و این 40 نفر دیگه بمونن تو چنگ حماس، اینم تبدیل میشه برای ما یک ترومای بسیار بزرگی، ضربه روحی بسیار بزرگ دیگه. حالا جمهوری اسلامی ایران امیدوارم که بخواد استراتژیاشو عوض بکنه، ولی من مطمئن نیستم. من به قول معروف چشم آب نمیخوره که واقعا جمهوری اسلامی ایران حامی آتش بس، حامی پایان این جنگ باشه، به خاطر دلایل خوب، به خاطر نیت پاکش. دیگران هستش که حماس شاید شکست‌های بزرگی بخوره در غزه، ولی من به شما میگم با این سیاست‌هایی که جمهوری اسلامی ایران از اول جنگ نشون داده، واقعا نشون میده که که به دنبال سواد نیستش خوب دلیلی نبود که 7-8 اکتبر حزب الله شروع بکنه، یا اینکه در تهران اعلام آمادگی بکنن برای حمایت از حماس و جهاد اسلامی. و الان به نظر میاد که تا حد جمهوری اسلامی میخواد چهره خودش رو بهبود ببخشه در جامعه بین المللی با یه همچین چیزایی، یا بله ما از آتش بس حمایت میکنیم، ولی من واقعا بهتون میگم من باور نمیکنم، چون تا اونجایی که ما دیدیم و با ابراز تاسف به شما میگم، نفرتی که حکومت ولایت فقیه از اسرائیل داره یک نفرت بسیار عمیق هستش و عوض شدنی نیست.
ارسیابی معیر جاودانفر تحلیلگر مسائل اسرائیل بود از اخبار زد و نقیض در مورد آتش بس در غزه. همکارم فرداد فرحزاد از علیرضا نوریزاده مدیر مرکز پژوهش‌های ایران و عرب پرسیده چقدر رسیدن به آتش بس محتمل است.
وقتی گزیری نباشه آقای نتانیاهو هم نیروهاش رو از غزه میبره بیرون. ایشون گفت که میره تا زمانی که حماس رو نابود کنه بیرون نمیاد. اومد. ناچاری ببینید شما در جنگ شروطی رو اگر از اول آشکار بکنید بگید این شروط منه، بعد یه جایی مجبور میشه اون شروط رو کنار بگذارید. و به نظر من آقای نتانیاهو اشتباه کرد، ایشون باید برنامه‌اش رو اجرا میکرد، وقتی به نتیجه رسید بگه من به نتیجه رسیدم، اما نه اینکه از اول بگه من میرم نابود میکنم حماس رو، میرم تو رفح، بعد در برابر این قرار گرفت که مهمترین حامی و متحدش ایالات متحده کاملا یه نهی بزرگ در مورد رفح بش کن، و بعد مصر و قطر و کشورهای دیگه که در این میان نقطه نظری داشتن نسبت به اسرائیل با حالا دوستی مهر آشتی، اونها هم عصبانی شدن و در نتیجه آقای نتانیاهو به یه نقطه رسید. شما یا باید آمریکا رو داشته باشی، دوستانت رو داشته باشی، اعضای کابینت رو داشته باشی و خیابون رو، خب نمیتونی هیچ کدوم از اینا رو.
فقط همینجا پرانتز اگر باز کنم آقای نوریزاده، همین الان رویترز داره میگه که نتانیاهو گفته که یک روز مشخصی برای یورش به رفح مشخص شده. خب بنابراین به نظر میاد که آقای نتانیاهو همچنان سر موضعش هستش که رفح رو میخوان بگیرن.
رفح رفتن به اعتقاد من یعنی نتانیاهو خود رو در گودالی میندازه که قربانی بزرگش خودش خواهد. درسته فلسطینی‌ها کشته میشن، اما تای قضیه نتانیاهو هم برنده نخواهد شد. برای چی بره رفح؟ چرا؟ افراد حماس اونجان، شما که بلدی تارگت میکنید، شما که میرید توی کنسولگری ایران در دمشق تکه 7 نفر انتخاب میکنی همه رو میکشیم، شما بلدید میدونید کارتون. نه نتانیاهو دنبال برنامه دیگری بود، اون میخواست اصلا این طرح دو دولت رو بندازه توی ببخشید فاضلاب، سیفون هم بکشه برای 3 سال دیگه. این کار عملی نیست، باید دولت فلسطین تشکیل بشه و تشکیل خواهد شد و آقای نتانیاهو کسی نخواهد بود که قرارداد صلح رو امضا میکنه، فردی مثل رابین خواهد.
صحبت‌های علیرضا نوریزاده مدیر مرکز پژوهش‌های ایران و عرب را شنیدید. مناش امیر کارشناس مسائل خاورمیانه میگوید تصور حماس این است که اسرائیل ضعیف شده و دیگر توان مقابله ندارد و به این علت ممکن است توافق به این زودی‌ها شکل نگیرد.
امید و ناامیدی کاملا با هم در هم آمیخته است. آخرین گزارش هایی که من شنیدم از یک طرف ابراز خوشبینی میشه، قراره فردا سه‌شنبه مذاکرات مهمی در قاهره پیرامون پیشنهادهای اسرائیل و پیشنهادهای حماس انجام بشه، مقامات ارشد آمریکایی در اونجا هستند و اسرائیل گذشت‌های زیادی کرده و انتظار داره که حماس هم گذشت‌های متقابل بکنه تا بتونن به هم برسن. ببینید این دو طرف در رینگ بوکس قرار دارن، مرتب به هم مشت میزنن و هر کدوم سعی میکنن که به یه ترتیبی پیروز بشن. بنابراین حماس بیشترین شرایط رو قائل شده که بیشترین امتیازات رو بگیره تا بتونه به تا حاضر بشه که 40 تن از ربوده شدگان اسرائیلی را آزاد بکنه. در مقابل اسرائیل میخواهد که هرچه کمتر زندانیان تروریست فلسطینی رو آزاد بکنه، مخصوصا اونهایی رو که مرتکب قتل شدن و غیره و غیره. ارزیابی در اسرائیل، آخرین ارزیابی که من شنیدم، میگوید که برای چی حماس تلاش بکنه و عجله بکنه، بیان که حماس امتیازی به اسرائیل بده، بسیاری از امتیازات رو به دست آورده. امروز دوشنبه 410 تا کامیون حامل انواع آذوقه، دارو، آب، سوخت و غیره وارد غزه شده. آمریکایی ها مشغول ساختن یک لنگرگاه موقت هستن که میتونه دائمی بشه و مرتب آذوقه بفرستن برای ارتش اسرائیل. بیشترین بخش از نیروهای خودش رو از غزه خارج کرده. حالا آقای نتانیاهو میگوید که ما بالاخره به رفح حمله میکنیم. ما این سخن رو یک هفته پیش هم شنیدیم، یک ماه پیش هم شنیدیم، سه ماه پیش هم شنیدیم. بنابراین حماس احساس میکنه که اسرائیل ضعیف شده، اسرائیل زیر فشارهای بین المللی طاقت ایستادگی نداره و این باعث نومیدی و یأس میشه که حماس به زودی زود توافق نخواهد کرد. اوضاع بسیار تاریک، غیر مشخصه، هر لحظه عوض میشه، ولی مسلمان است که هم اسرائیل گذشتهایی کرده، هم حماس یک تخفیف هایی داده، هم فشارهای ایالات متحده و قطر و مصر بر طرفین بیش و بیشتر شده. آیا تا عید فطر به نتیجه خواهد رسید یا نه؟ من زیاد خوشبین نیستم، ولی همه چیز در دنیای سیاست امکان پذیر.
صحبت‌های منشا امیر، کارشناس مسائل خاورمیانه را شنیدید. آنچه شنیدید بازتاب خبری اخبار زد و نقیض در مورد آتش‌بس در غزه بود. من نیلوفر مولایی تا بازتاب مهمترین عناوین خبری دیگر به شما بدرود می‌گویم.